مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. سینمای غرب و آخر الزمان با ارائه حضرت استاد اسماعیل شفیعی سروستانی، بخش اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهل و تذل بها النفاق و اهل و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتك والقادة الى سبیلك و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الاخره. عرض سلام و ادب دارم ابتدا محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و بعد خدمت شما عزیزان حاضر در این مجلس. ما ناگزیریم که در میدان گفتگو از مهدویت مناظر مختلف رو ببینیم، دریچه های مختلف رو باید باز کنیم تا نسبت همه مباحث، مناسبات و معاملاتمون رو با آخر الزمان و با مهدویت پیدا کنیم. من اساسا موافق نیستم صرفا مهدویت و فرهنگ مهدوی در گستره مباحث سنتی بمانه. ما باید تعلیم ببینیم هممون که جهان و آنچه در جهان هست از منظر مهدوی بنگریم، نقد کنیم و برای گذار از وضع موجود سخن بگیم. ظرفیت و توانایی فرهنگ مهدوی خیلی غنی است، ما خیلی کوچک میپنداریمش. باید آرام آرام یاد بگیریم. امیدوارم قبل از آن که یاد بگیریم واقعی شریف ظهور اتفاق بیفته ان شاء الله، ولی در هر صورت باید یاد بگیریم که چگونه نگاه کنیم به همه سطوح فرهنگی، همه مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و یاد بگیریم که از منظر کسی که معتقد به فرهنگ مهدوی است نگاه کنیم و نقد کنیم، نه اینکه با شیفتگی به دنبالش را بیفتیم، نه اینکه مرعوبش بشیم، نه اینکه دست به تقلید بزنیم، کپی برداری کنیم. ابتدا بدانیم چی شده. امیدوارم در هر صورت این مجال رو پیدا بکنیم که به نحو شایسته داد فرهنگ مهدوی رو بدیم، و امیدوارم که این همه باعث بشه که هر روز بر جمع مشتاقان فرهنگ مهدوی و منتظران حقیقی افزوده بشه، و امیدوارم که زمینه‌های بیشتری فراهم بشه که اتفاق بزرگی در جان خود ما بیفته، در جان ما این اتفاق بیفته و در نهایت منجر بشه به یک آمادگی بزرگ، منجر بشه به یک عهد بزرگ و عهد جمعی با حضرت ولی عصر علیه السلام، و منجر بشه به آمادگی و استقبال ان شاء الله. همراهی کنید من رو با صلوات بر محمد و آل محمد. عجل فرجهم. و اما هالیوود و فرجام جهان، مقدمه کوتاهی که کم و بیش باهاش آشنایی دارید رو عرض می کنم، و اون این که آخر الزمان رو که ازش گفتگو می کنیم به منزله قسمت واپسینی از دوران خودمون، دورانی که حیات بر روی زمین هست و قبل از واقعی قیامت قرار داره. عوام مردم و عموم مردم، آخر الزمان رو مترادف با ملاهم و فتن میگیرند. هم در ذهن مردم، عموم مردم، وقتی که مراجعه میکنید میبینید که از آخر الزمان مفهوم و معنی ملاهم و فتن، این جنگ ها و فتنه ها رو میفهمند. به همین دلیل که وقتی به یه چیز عجیب و غریب برخورد میکنن میگن ای نگاه کنید آخر الزمان ها، ای نگاه از نشانه های آخر الزمان ها. در ذهنشون این دوتا واژه مترادفه، آخر الزمان یعنی ملاهم و فتن، اما واقع امر اینه که آخر الزمان به معنی ملاهم و فتن نیست، بلکه ملاهم و فتن در ظرف آخر الزمان قرار گرفته. یعنی مجموعه از فتنه ها و جنگ های بی نظیر و عجیب در ظرف زمانی آخر الزمان قرار گرفته. لذا آخر الزمان یک مقطع تاریخیه، یک مقطع زمانی است. این مقطع و این دوره آخر الزمان از بعثت حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه شروع میشه. صلوات الله و سلام علیه محمد و عجل فرج. با بعثت نبی اکرم این مقطع شروع میشه، انتهاش متصل میشه به دولت کریمه امام زمان علیه السلام و بالاخره قیامت. یعنی از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام اگر بگیرید آغاز حیات انسان، آغاز حبوط در روی زمین تا زمان قیامت، ادوار مختلفی تجربه میشه، بشر ادوار مختلفی رو تجربه میکنه. آخرین مقطع، آخرین قطعه از این زنجیره بلند آخر الزمانه که پیامبر اکرم، پیامبر آخر الزمان شناخته میشن و انتهای این مقطع متصل میشه به عصر ظهور و بالاخره عصر ظهور هم که میدانید در انتهاش به ظهور و قیام حضرت حجت علیه السلام می انجامه. پیامبر میفرمایند که من برگزیده شدم، در میان من و قیامت فاصله ای نیست، و همانسان که میان دو انگشت سبابه و وسطی فاصله این نیست، یعنی بعد از من دیگه دوره این نیست، بعد از دوره من که دوره آخر الزمان است. اصطلاحات مختلفی هم هست که این اصطلاحات امروز خیلی کار بهش نخواهم داشت، در همین میدان جلسه دیگه قبلا دربارش صحبت کردم، ملاهم، فتن و مباحث دیگری، و مخصوصا در این دوره در میان منابع مختلف فرهنگی، اعم از منابع فرهنگی و دینی مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، زردشتیان و حتی در میان نهل مختلف، فرقه های مختلف که پیرو ادیان آسمانی نیستند، برای این آخر الزمان، برای این دوره سخت، برای دوره ای که به ظهور می انجامه، نشانه هایی رو ذکر کردن که تحت عنوان مجموعه نشانه های آخر الزمان یا نشانه هایی که بشر رو متذکر میشه به فرارسیدن فصل رهایی، فصل ظهور منجی موعود، که به اختصار اشاره کردم در این باره که این علائم و مجموعه نشانه ها به عبارتی هم علائم راهنما هستند، یعنی تذکر میدند، موقعیت ما رو در عرصه تاریخ معلوم میکنن، کجا قرار گرفتیم. یعنی وقتی اگر میریم و شروع میکنیم و نشانه های مندرج در منابع فرهنگیمون رو میخونیم، میبینیم که یکی از کارکردهای اصلی این نشانه های ذکر شده چیزی نیست جز آن که موقعیت ما رو، مقام ما و مقام ما رو معلوم می کنند در شرایط مختلف تاریخی، میگن ما کجاییم. ضمن اون که علائم تذکر میدند، بیداری میدند، هشدار میدند ما رو برای این که بتونیم اصلاح کنیم خودمون رو، به عبارتی نوعی تذکرند برای اصلاحگری. چون وقتی نشانه ها رو میخوانیم در این عبارات و بیانات و روایات ارائه شده، جماعتی مذمت شدند و جماعتی مدح، و ما میتونیم از طریق اینها بفهمیم جماعتی که مذمت شدند از اونها بدگویی شدند کیانند و ما هستیم یا نیستیم. بالاخره این که در خودشون و با خودشون بارقه های امیدو دارند، این نشانه هایی که بیان شده، یعنی بیان میشه و ما میفهمیم که نه، این چنین نیست که پایان دنیا و پایان حیات در عرصه زمین یعنی سیاهی، یعنی تاریکی، یعنی نابود شدن، یعنی هیچ شدن. نه، اینجور نیست. اگر بیان شده بلا و ابتلا می آید، بیانم شده که با گذر از این بلا و ابتلا چه چیزی رو تجربه خواهید کرد، چه شیرینی هایی، چه نور و روشنایی رو تجربه می کنید و گریزگاه رو نشون میده. و در درست در میانه طوفان بلا بارقه امید رو در قلب روشن میکنه، ضمن اون که مجال شناسایی میده. در هر صورت اینجا هم خیلی مختصر معنی کردم ملاهم رو، که از ملهمه به معنای جنگ و خونریزیست، که در همه منابع کهن میان همه ملل در میان وقایع آخر زمانی به موضوع جنگ اشاره بسیار زیادی شده، به ملهمه ها و جنگ ها و رزمگاه اشاره شده. بعدم خواهید دید که همین موضوع ملهمه و جنگ میان نیروهای مختلف، نیروهای خیر و نیروهای شر و امثالهم، دستمایه قوی حاصل شده برای فیلمسازان غربی. به عبارتی یکی از عناصر اصلی فیلم‌های هالیوودی که بعداً ازش صحبت خواهم کرد مراجعه به همین ملهمه‌ها و جنگ‌هاست، و بخشی هم مربوط به فتنه هاست. غرب مسیحی از قبل حسب اونچه که توسط حضرت مسیح علیه السلام به اونها ارائه شد، مستعد گفتگو از فرجام جهان و سوال از فرجام جهان بود. عزیزان منم این مطلب رو هم دقت بکنید که سوال از فرجام و انتهای هستی مخصوص انسانه، ذاتی وجود انسانه، یعنی پرسش و پرسیدن مخصوص انسانه. حیوان سوال نمی کنه، حیوان پرسش نمی کنه، پرسش ذاتی وجود آدمی و مخصوص آدمی است. و در این پرسیدن که انسان از مبدأ و مقصد سوال می کنه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی و تنم، این سوال ذاتی وجود آدم است. چه سوال از مبدأ کی بودم، چی بودم، از کجا بودم، از کجا آمدم، و چه سوال از فردا، به کجا میخوام برم، فرجام من کجاست. لذا سوال از مبدأ و مقصد ذاتی وجود آدمی است. با آدمی به دنیا آمده، زمانی که انسان پا بر عرصه هستی گذاشته و در کاول بد خودش حامل روح متعالی شده، حسب این روح و داشتن این گوهر گرانبها سوال کننده به دنیا آمده، نمیتونه سوال. و یکی از مهمترین سوال‌های انسان سوال از مبدأ و مقصده. لذا در هر دوره‌ای بوده، انبیا وظیفه پاسخ گفتن به این سوال رو عهده‌دار بودند. لذا سوال همواره بوده، جواب می‌طلبیدند. کتب آسمانی وظیفه ارائه پاسخ رو عهده‌دار بودند، یعنی پاسخ می‌دادند به سوال کننده، یعنی به انسان جواب می‌دادند. چون نمیتونه خالق هستی انسانی رو با این روح متعالی در زمین جاری کنه با استعداد پرسیدن ولی جوابی برای پرسشاش نداشته باشه، کتب دینی مملو و از پرسشا هستند برای گنجینه بزرگی از سوالات. هرچه ارتقا پیدا بشه، هرچه کمال پیدا بشه، سوال بزرگتر میشه. هر چه مردم بزرگتر بشن، سوالاتشون هم بزرگتر میشه. اگر میخواهید قدر آدمی و قدر مردم رو بدانید، ببینید سوالشون چیه. خطکش خوبیه. مردان و زنان کوچک سوالهاشون کوچک، همین 2 متر رو بیشتر نمیبینید. هرچه انسان بزرگتر میشه، سوالش بزرگتر میشه. با سوالها انسانها رو بسنجید تا قد و قوارشون دستتون بیاد. سوال بیان میکنه خواستگاه این آدم رو، معلوم میکنه این آدمی چی میخواد. سوالش پاسخش معلوم میکنه. وقتی در گیر و دار امر معاش روزگار میگذرانه، سوالش هم همین اندازه است دیگه. پاسخش هم بقالی میده و قصابی بشده نیست. پس قدر مردم با سوالشون معلوم میشه و نسبت انسان و سوال انسان با معرفت و میزان آگاهی معلوم میکنه قدر انسان رو. لذا سوال مخصوص آدمیست، همواره بوده. سوال بزرگ، از کجا آمدم؟ به کجا خواهم رفت؟ سوال بزرگ، فرجام جهان چه خواهد شد؟ نمیتونن انبیا جوابش ندند. به همین دلیل فصل مشترک همه کتب آسمانی پاسخ به 2 سواله: از کجا آمده ای؟ به کجا میخوای بری؟ یعنی همه کتب آسمانی رو که ورق بزنید، این 2 نکته رو وز فصل مشترکش میبینید: پاسخ به سوال از کجا آمده ام و پاسخ به سوال سرانجام از چی چیست. به همین دلیل هست که 2 موضوع مشترک میان همه اقوام و همه ملل پیروان ادیان، 2 موضوع چی؟ توحید و مهدویت. توحید و مهدویت. مهدویت مرحله ما قبل معاد، مرحله ما قبل معاد. توحید، مهدویت، معاد، فصل مشترک. یعنی شما وقتی از توحید سخن میگویید، همه گوش ها در میان همه پیروان ادیان برای شما آماده است. وقتی شما از قیامت میگید، همه ی گوش های پیروان ادیان مستعد شنیدن کلام شماست. وقتی شما از آخرالزمان و منجیگرهای و مهدویت میگویید، همه ی مردم جهان مستعد شنیدن سخن شما هستند. بیان مشترک. لذا عرض کردم که ادیان مختلف جواب دادن پیش از حضرت مسیح علیه السلام، چنان که حضرت موسی علیه السلام پاسخ داده بود. به همین دلیل فصلهایی در تورات مخصوص به رؤیاها و مکاشفاته که همش سخن از آینده و منجی‌گرایی است، و فصلهایی در انجیل هم مخصوص رؤیاها و مکاشفاته، یعنی آنچه که مربوط به منجی‌گرایی و آخر عالم و ظهور مقدس خواهد شد. بنابراین مسیحیان قبل از آن که حضرت عیسی علیه السلام رو تجربه بکنند، از مجرا و منفذ کلام الهی تورات جواب شنیده بودند، منتظر بودند، منتظر بودند منجی بیاد. حضرت عیسی علیه السلام آمد، بشارت دادند به منجی آخرین. من منجی شما هستم، اما منجی آخرین نیستم. بشارت دهندم به پیامبر آخرالزمان. و بعد در فصل معین و مشخص و جامعی حضرت عیسی علیه السلام به موضوع آخرالزمان، فتنه ها، ملاهم قبل از ظهور و ظهور مقدس پرداختند. به ویژه قبل از آن که زمین رو ترک بکنند و پاشون از میان مردم ختم بشه، قطع بشه و ارتباط مردم با حضرت مسیح علیه السلام قطع بشه، در نشست های مختلفی از جمله موعظه بر بلندای کوه، حضرت از آینده گفتند و از آنچه که از ملاهم و فتن بر سر انسان میاد. محور و مرکز تعالیم حضرت عیسی علیه السلام بر موضوع بشارت، نجات و فرجام شناسی استوار هست. یعنی شاید یک کمی با اغماز شاید بشه بخش اصلی تعالیم حضرت مسیح علیه السلام رو و انجیل رو و حتی انجیل محرف امروزی رو در این سه عبارت خلاصه کرد. چی؟ بشارت به آمدن منجی در آخرالزمان، نجات و نجات یافتگان و فرجام هستی. به همین خاطره که در میان تعالیم مسیحیان و آثار موجود در میان مسیحیان و فرق مختلف مسیحی، موضوع آخرالزمان خیلی پررنگه. در میان ما مسلمانان و بین ما یکی از مباحث جدی محوری موضوع مهدویت و آخرالزمانه، اما کاهلیمون در برابرش خیلی بزرگه. ما کم گذاشتیم تا الان، از اونها بیشتره، کاهلیمون هم بیشتره. در میان فرق مختلف مسیحی، مخصوصا در میان پروتستان ها، موضوع فرجام شناسی، بشارت و نجات موضوع محوریه. موضوع به عبارت دیگه شاید بشه گفت اصلا بدون گفتگو از این سه موضوع چیزی از مسیحیت باقی نمیمانه. جوهره پیام حضرت مسیح علیه السلام نوید و بشارته. چون میفرمودن من چی؟ پیامبریست که بشارت میدهد به آمدن آخرین پیامبر، پیامبر آخرالزمان، بشارت دهنده اند. مردم گمان می کردند آن که وعده داده شده اوست. می فرمودن نه، من بشارت می دهم. نامش رو هم آوردند. در اناجیل قبلی هم بوده این نام، بعدن حذف شده. خبر می کردن، خبر دادن مردم رو از این پیامبر آخرالزمان. در هر صورت خلاصه پیام حضرت عیسی علیه السلام و اناجیل با علارغم آن که تحریف شدند، موضوع بشارت است و موضوع نجات. چنان که در گفتگویی که با حواریون دارند بیان می کنند، در مرقس هست، امروز انجیل موجوده، که به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را به تمام مردم اعلام کنید، کسی که ایمان می آورد و تعمید می گیرد نجات. اساره در واقع تعالیم شد. ما در مجموعه اناجیل بخش مکاشفات یا رؤیاهای آخرالزمانی، آپوکالیپتیک آخرالزمانی رو به شکل مشخص و واضح داریم و اشارات مختلفی درباره تحولات عظیم کیهانی و اون چه که به فرود حضرت عیسی علیه السلام می انجامد و مجموعه ملاهم و فتن که قابل مراجعه است. ترکستان ها خودشون رو خدمتگزار بنی اسرائیل میشناسند، خودشون رو ریزخار بنی اسرائیل میدونند، خدمتگزار بنی اسرائیل میدونند و بر این باورند که مسیح ظهور دومشون رو به خاطر بنی اسرائیل خواهند داشت و خودشون رو زمین ساز و خدمتکار بنی اسرائیل معرفی میکنند. در هر صورت در میان مغرب زمینیان، اگرچه ما در اروپای غربی کاتولیک ها رو داریم، ایتالیا، آلمان، فرانسه و حتی خود آمریکا و حتی خود انگلستان، ارتودکس ها رو داریم در اروپای شرقی، در روسیه، اما پروتستان ها جمعیت کثیری رو به خودشون اختصاص دادن در آمریکا و انگلستان، تا به جایی که ما از اینها به عنوان جمعیتی از مسیحیان صهیونیست هم یاد میکنیم و سخنرانی قبلا داشتیم در این باره، مسیحیان صهیونیست معرفیشون میکنیم به خاطر اینکه تعلق خاطر عجیب و غریبی به موضوع یهود، صهیون، کوه صهیون و ظهور منجی در بیت المقدس دارند. به اجمال اشاره مختصری هم به آرمگدون کنم و بعد بیام به بحث اصلی فیلم ها بپردازم. موضوع آرمگدون یا هارمگدون در نزد بنیادگرایان مسیحی پروتستان موضوع بسیار مهمیه، به خاطر اینکه در میان اینها این که در آخر الزمان قبل از ظهور حضرت مسیح علیه السلام در منطقه بیت المقدس در فلسطین اشغالی آخرین و بزرگترین جنگ در خواهد گرفت، بزرگترین جنگ و رویارویی میان دو قبیله، میان دو گروه، یکی گروه خیر و یکی گروه شر، که نماینده گروه خیر رو هواداران اسرائیل معرفی میکنند، حامیان اسرائیل آمریکا، انگلستان و اروپا معرفی میکنند و نمایندگان شر رو مسلمانان معرفی میکنند، اعراب معرفی میکنند و بر این باور هستند که در آخرین و بزرگترین رویارویی بشر در عرصه زمین در منطقه‌ای به نام هارمگدون، صحرایی است، در اون صحرا بزرگترین جنگ اتفاق خواهد افتاد و تکلیف بشر برای همیشه در این صحرا معلوم خواهد شد. دو جبهه بزرگ تشکیل میشه، در یک جبهه همه نیروهای خیر و در یک جبهه همه نیروهای شر گرد خواهند آمد و در آخرین و بزرگترین جنگ نیروهای خیر با رهبری حضرت مسیح علیه السلام بر نیروی شر که در رأسش دجال یا ضد مسیح قرار داره فائق میاند و بعد از این آخرین رویارویی است که شیطان به زنجیر کشیده میشه و برای هزار سال صلح در زمین جاری خواهد شد، صلحی با حضور حضرت مسیح علیه السلام. زمانی رو هم براش معلوم کردن، زمان واقعه آرمگدون بعد از آن که مملکت بزرگ اسرائیلی تشکیل شد و قبل از آن که حضرت عیسی علیه السلام ظهور کنه. دانستن اجمالی این مباحث کلیدهایی هستند که به شما کمک میکنن فیلمهای سینمایی هالیوود رو با موضوع آخرالزمان بتونید چیکار کنید؟ فهم کنید، بتونید تفسیر کنید و بفهمین چی میخوان اینا به شما بدن. در هر صورت زمانی رو برای واقعه آرمگدون معرفی کردن و اون واقعه بعد از برپایی مملکت اسرائیل خواهد بود و قبل از آن که عیسی ظهور کنه. و چنان که می دانید هفت مرحله قائل شدن، از جمله این که باید اسرائیل بزرگ تشکیل بشه، باید همه یهودیان به منطقه فلسطین اشغالی منتقل بشن، باید مسجد الاقصا تخریب بشه، به جای مسجد الاقصا هیکل سلیمان ساخته بشه و در یک دوره سخت قحطی و خشکسالی 7 سال دوره سختی، اونهایی که برگزیده اند، اونهایی که انتخاب شده اند، اونهایی که مقدر شده
به آسمان میرند، بقیه روی زمین میمانند. جنگ آرمگدون رخ میده، سخت‌ترین کشنده‌ترین جنگ تاریخ، که در میانه این جنگ دو سوم مردم جهان کشته خواهند شد به زعم اونها. و در میانه این جنگ است که ابلیس و همه قواش حضور پیدا میکنند و در لحظه ناگهان حضرت عیسی علیه السلام همراه با همه کسانی که یاران او هستند، انتخاب شده بودند، به آسمان رفته بودند، به زمین برمیگردند، باقی مانده های نیروهای شر رو از بین میبرند و هزار سال صلح و صفا به وجود میاد. به اجمال سعی کردم که ماجرای باور مسیحیان صهیونیست رو هم عرض کنم که از نظر اونها این هشت مورد از نتایج واقعی آرمگدونه. کشتار کامل مسلمانان و اعراب یکی از نتایج جنگ آرمگدونه، نابودی پنج ششم مردم جهان، خشک شدن فرات، تخریب کامل بیت المقدس، عروج مسیحیان بنیادگرا به آسمان قبل از آرمگدون، قبل از جنگ، و فرود آمدن حضرت عیسی و نو تولد یافته ها همون کسانی هستند که انتخاب شدند و قبل از آرمگدون به آسمان رفتند، و بالاخره آغاز هزاره خوشبختی. صلواتی بر محمد و آل محمد. بیانم میکنند که مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم، که بعد با حضرت خداوندی که حضرت عیسی علیه السلام باشد به زمین میان تا اون صلح هزار ساله رو تجربه کنند. و هنگامی که مسیح به سوی زمین بیاید، نزول او از آسمان روی قدس صورت میگیرد. میبینی که سراسر تاریخ از سوی خداوند مقدر شده و نگاشته شده و کاملا بر این امر اسرائیل تمرکز دارد. خداوند رهبری تاریخ بشری را در نبرد نهایی و بزرگ به دست خواهد گرفت. این خیلی شسترفته تصویری بود از نگاه مسیحیان و مخصوصا پروتستان ها به موضوع نجات، تبشیر و آخرالزمان. دوره جدید، ما همه اینها رو در فیلم ها داریم، همه این که آنچه عرض کردم رو مصادیقشون نشونتون خواهم داد. به اجمال در دوره جدید اتفاق دیگر هم افتاده، این هم باید بگم، و این دوره جدید مخصوصاً مربوط به قرن بیستمه. از آغاز قرن بیستم به بعد تا به الان جهان و از جمله غرب بحران‌های گوناگونی رو به تجربه نشسته. تجربه سخت و صعب مدرنیته با همه پیامدهای سوءش، ناامیدی، یأس، بی‌عدالتی، بی‌اخلاقی، غرق شدن انسان در ظلم و فساد اخلاقی از پیامدهای عصر جدید هست. پیامدهای 300-400 سال دوری از خدا و روی کردن به دنیا. در هر صورت تجربه بحران، تجربه مدرنیته و قرار گرفتن در آستانه هزاره جدید که الان ما سال 2009 ایم، 9 سال پیش، اینها دست به گردن هم دادند تا غربیان و سینمای غرب بیشتر به موضوع آخرالزمان توجه کنند. قبل از قرن بیستم غرب در متون فرهنگی و آثار فرهنگیش به موضوع آخرالزمان مراجعه داره، آثاری رو منتشر کرده. از ابتدای قرن بیستم به بعد، به ویژه بعد از آن که سینما به وجود اومده، بیش از قبل موضوع آخرالزمان در دستور کار قرار گرفته. علتش هم اشاره کردم. در قرن بیستم بحران‌های فراگیر رو بشر تجربه کرد، از جمله غرب مدرنیته سخت رو تجربه کرده که خستگی و فسردگی رو به ارمغان آورده و در آستانه هزاره جدید قرار گرفته که خود این تذکر بزرگی برای مسیحیان بوده. همواره مسیحیان معتقد بودند که در آغاز هر هزاره قدیسی ظهور خواهد کرد، در آغاز هر هزاره اتفاق بزرگی خواهد افتاد. لذا هم بحرانها، هم تجربه مدرنیته، هم آغاز هزاره جدید، اینها باعث شد که توجه بیشتری به موضوع آخرالزمان بکنن و در همین اثنا در میانه قرن بیستم بنیادگرایی در غرب به نحو خاصی احیا شد. بنیادگرایان کیان؟ بنیادگرایان جماعتی از مسیحیان پروتستانند که ما به عنوان مسیحیان صهیونیست میشناسیمشون در آمریکا و انگلستان، که اینها پیش قراول شدن برای گفتگو از آخرالزمان، را افتادن، گلایه کردند، مراکز سخت جنین را نابود کردند، مراکز همجنس بازی را نابود کردند، وارد عرصه فعالیت‌های تبلیغی و تبشیری شدند، رادیوها را به کار گرفتند، تلویزیون‌ها را به کار گرفتند و سیلی از رسانه‌های مذهبی در آمریکا را افتاد که تعدادش را قبلا اشاره کردم بسیار وسیع و گسترده بوده. بنیادگرایی در نیمه قرن بیستم جان تازه‌ای گرفت و نگاه به آخرالزمان در غرب جان تازه‌ای گرفت و وارد عرصه سیاست و سینما شد. دوباره تکرار میکنم، بنیادگرایان که مردم رو دعوت میکردن برای گفتگو از آخرالزمان و آماده شدن برای ظهور حضرت مسیح، بنیادگرایان که بیشتر مبلغ مذهبی بودند، مبلغان انجیلی بودند وابسته به کلیسای پروتستان، مبلغان انجیلی پیش قراول شدند برای تذکر دادن درباره آخرالزمان و قریب الوقوع بودن ظهور حضرت مسیح علیه السلام. اینان را افتادند و انزجار خودشون را از فساد و تباهی و سخت جنین و همجنس بازی در آمریکا اعلام کردند و مردم را دعوت کردند به اینکه به سوی آخرالزمان و موضوع زمین سازی ظهور حضرت مسیح علیه السلام بیایید و اعلام کردند که آمریکا باید زمین سازی کنه برای ظهور حضرت مسیح علیه السلام. این مشی بنیادگرایی یک بال وارد سیاست شد، سیاستمداران آمریکایی رو تحت تأثیر خودش قرار داد، یک بال وارد عرصه رسانه‌ای شد و تونست سینمای جدید آخرالزمانی رو به وجود بیاره. از زمان آقای رونالد ریگان بنیادگرایان تونستن به کاخ سفید را پیدا بکنن تا زمان جورج دبلیو بوش، و هنوز هم هستند. از دهه 60 وارد رادیو تلویزیون های مذهبی شدن که تعداد زیادی تأسیس کردن از این شبکه های رادیو تلویزیون مذهبی رو، و از طرف دیگه اینها تونستن آموزه هاشون رو وارد به سینما کنند. اما هالیوود نه به عنوان تنها یک کمپانی و یک شرکت تولید کننده فیلم در حومه لس آنجلس در کالیفرنیا، بلکه به عنوان یک نظام مدیریتی برای رسانه‌های غرب شناخته شده است. دقت بکنید، اگرچه بیشترین آثار قوی سینمای امروز جهان توسط هالیوود ساخته شده و ساخته میشه، اگرچه امروز هالیوود خودش تک و شقه شقه شده، دیگه اون تجمع و اون سازمان یافتگی پیشین رو نداره، لیکن همچنان در زمره تأثیرگذارترین مجموعه رسانه‌ای غرب به حساب میاد که برای رسانه ها و مخصوصا سینمای جدید نقش مدیریتی رو ایفا میکنه، معلمه. عموم سینماگران جهان مستقیم و غیر مستقیم شاگردان هالیوودند. چه فیلمشون در عصر جدید خیابان طالقانی به نمایش بیاد، چه در کجا؟ هندوستان. چه هندی بسازه، چه ایرانی بسازه، اینا عموما شاگردای هالیوودند. اما عمدتا شاگردهای تنبلی بودن، درست هم یاد نگرفتن، یه چیزی عجق و عجق میسادند و خورده خلق روزگار میدند، نیستن، شاگردای قوی هم نبودند. در هر صورت سینمای جهان چه در شرق و چه در غرب معلم اولیه و اصلی خودش از هالیوود گرفته. الانم در موضوع، محتوا، مصداق و قالب ها و صورت ها و تکنیک ها عموما از هالیوود گرفتن و گرفتن. یه شهرک بزرگ بوده و الانم هست این شهرک، یه شهرک بزرگ در حومه لس آنجلس در کالیفرنیا، بر بلندای تپه هم این آرمی که من اینجا HOLLY حک کردم، ترسیم کردم، این همین بر بلندای تپه در هالیوود در لس آنجلس. این مجموعه، این کمپانی، این مدیریت تأثیر گذار فکری و فرهنگی هست که معلوم میکنه کدام سوژه باید کار بشه، کی باید نقش آفرین باشه، کدام جهتگیری رو الان ما باید داشته باشیم. افرادی رو بالا میاره و افرادی رو زمین میزنه. هدایت سوژه ها، هدایت تهیه کننده ها، هدایت کارگردان ها و هدایت دلار در اختیار این تشکیلاته. با قدرتی که هالیوود در جهان پیدا کرد از نظر تکنیکی، مالی، قالب، صورت، امکان قوی داشت که بتونه در اختیار و در خدمت موضوع آخرالزمان و منجی گرایی بیاد. به همین دلیل تا کنون هیچ یک از سینماگران در جهان نتونستن در ساختن فیلم با موضوع و محتوای آخرالزمان و منجی گرایی به پای هالیوود برسند. در هر کجا میتونستن دست اندازی کردن، سوژه رو گرفتن، با قدرت مالی و قدرت تکنیکشون آثار بزرگی رو خلق کردن. ضمن آن که در میان خودشون آثار فراوان و سوژه های فراوانی بود، از جمله موضوع آرمگدون، در میانشون سوژه و اندازه کافی بود که خیلی نیاز نداشته باشن دست بیاندازن به منابع سایر اقوام، خودشون داشتن. اما اون چه دلشون میخواست سر سوژه ها آوردند، آن چه دلشون میخواست تعبیر و تفسیر ارائه کردند. در هر صورت هالیوود یک نام استعاری، یک نماد امروز به حساب میاد، نماد از یک امپراتوریست که عمده ترین نقش رو در عالم، در جهان امروز بازی میکنه، اتاق فکر به حساب میاد، شناخته میشه. این اتاق فکر در جهان غرب چنان شناخته شده و تاثیرگذار هست که کشورهای غیر آمریکایی مثل فرانسوی ها، مثل آلمانی ها، مثل انگلیسی ها، حتی برای کنترل تأثیر آثار هالیوودی قوانین دارن، تبصره دارن، ماده دارن. این نشون میده چقدر این سینما چیه؟ تأثیرگذار در جهان. همواره در هالیوود پنتاگون اتاق داشته، همواره سیا در هالیوود چی داشته؟ اتاق داشته. همواره ارتش آمریکا پول و امکانات و سوژه میده به هالیوود و میداده تا براش کار کنه. وقتی استراتژی رو میخواستن اجرا کنن، قبلش فیلم ساختن تا بسنجن عکس العمل های منطقی و فرامنطقی رو. وقتی استراتژی رو اجرا کردند برای خونسا کردن تأثیرات احتمالیش، سینما به کمکشون اومده. وقتی خواستن برانگیزن جماعتی رو، هالیوود به خدمتشون اومده. وقتی خواستن جریانی رو خاموش کنن، هالیوود به خدمتشون اومده. لذا بهترین امکان رو به غرب و مخصوصا آمریکا داده تا بتونه از این طریق استراتژی های دراز مدت، کوتاه مدت، منطقی و فرامنطقی شو به اجرا در بیاره. 3. سینما بهترین توان رو داشته که بتونه تازه نگه داره. این یخچال عمل کرد. شما اگه میخوان چیزی نپوسه، فاسد نشه، داخل یخچال میذاریدش. این تازه نگهش میدارین. هالیوود این امکان رو به وجود آورده که از طریق سینما و فیلم ها دائم سوژه‌ای و موضوعی نو بمونه. القای ایدئولوژی قرن بیستمی آمریکا. هالیوود هرگاه به سراغ سوژه های تاریخی قدیمی هم رفته، ایدئولوژی قرن بیستمی آمریکا رو به خلق روزگار حقنه کرد. جان دارک، گلادیاتور، اسکندر، 3 نقطه. سوژه قدیمیه، ماجرا کهنه است، اما گلادیاتور، جان دارک و دیگرون در قالب و صورت گذشته ایدئولوژی قرن بیستم ایالات متحده آمریکا رو به خورد خلق روزگار میدن. دموکراسی، لیبرالیسم، یعنی به ایده نو که عموما هم شیطانیه صورت چی میدن؟ کهنه میدن. تا ایده نو مندر آوردی رو سابقه دار و تاریخ دار به خلق روزگار معرفی کنند. گرفتیم حرف رو؟ یاد بخشیدن به تمدن تکنولوژیک غربی، یعنی هر جا خواسته متزلزل بشه، فرو بریزه، رفته به سراغ این سوژه ها. یعنی از طریق استفاده یا سوء استفاده از ایده های فرجام شناسانه، ایده های آخر زمانی تلاش کرده مشروعیت بده به تمدن تکنولوژی که در حال سقوط خودش، تا بمونه، تا مجال بده بمانه این تمدن ماشینی که در فساد و تباهی و بحران غرقه. این تمدن در فساد و تباهی غرقه. گونده های خودشون از 80-90 100 سال پیش گفتن پایان تاریخ، انحطاط غرب، سقوط، سراشیبی، انحطاط تمام شد. اما سینمای غرب همچنان تلاش کرده از طریق این آثار تمدن در حال سقوط و اضمحلال رو روپا نگه داره. القاء حس برتر بودن، مستثنی بودن، ناجی بودن، قهرمان بودن غربی ها. قبول نکردید؟ ما قبول نکردیم یه استثناء هستن. هممون قبول کردیم. قبول نکردیم؟ اساتید ما در دانشگاه ها هر 5 دقیقه که صحبت میکنن چند تا کلمه لاتین به کار میبرن؟ چند؟ اصلا اگه به کار نبرن میگن اینا مرده، سواد ندارن. همه چیز و همه جا با این لغات معنا پیدا میکنه، با این عبارات معنا پیدا میکنه. شهرمون رو باهاش آذین میبندیم، متدهاش، قالبهاش، تکنیکهاش رو پول میدیم، جون میدیم، میخریم. هرچی بگن میدیم، چون گمانمون بر اینه که اگر نریم و اگر نگیریم میمیریم، مردیم، قدیمی هستیم، کهنه هستیم، مدرن نیستیم. ضمن اون که هالیوود کمک کرده به این که غرب مرگ خودش رو عقب بیانداز، یعنی تاریخ مرگ خودش رو عقب بیانداز. در حالی که از قرن 19 غرب در سراشیبی بوده، در حالی که بیش از 140 سال پیش اندیشمندان غربی اعلام کردند غرب منحط شده است، غرب به پایان رسیده است، غرب سقوط کرده است، خودشون اعلام کرد. سینمای غرب و هالیوود چنان این رو زنده رو اروپا نگه داشته که فکر میکنه جوون 20 سال است، در حالی که کهولت و پیری ازش میباره، تا جایی که سر و صدای تکنولوژی رو نشان حرکت و حیات میپنداریم ماها. تکنولوژی و سر و صدای صنعت نشان حیات نیست در نزد اهل فرهنگ. به عقب انداختن تاریخ مصرف غرب کار حالی بوده. احساس خطر و ترس در برابر قدرتی در شرق کار حالی بوده. اسلاموفوبیا، اسلام حراسی امروز موضوع جدی مردم اروپاست. اسلام حراسی، ایران حراسی امروز موضوع جدی مردم اروپاست. چی این کار کرده؟ حالی بوده کار کرده، یعنی تلاش کرده که غربی‌ها از شنیدن اسم خدا، اسلام، مسلمان، محمد، الله و اکبر، ایران چی؟ وحشت بکنند. احساس خطر در برابر این موضوع. نهم، زمین سازی برای دامن زدن به جنگ آخرالزمانی خودشون. غرب زمین سازی کرده. امروز مردم غرب خیلی آماده ان که یک جنگ بزرگ جهانی در بگیره، استقبال میکنن ازش و براش پول میدن. در آمریکا مردم حاضرن امکانش بده، چون برای اونها چنین زمین سازی ذهنی کردن که این جنگ، جنگ آخرالزمانیه و بعد از این جنگ حضرت مسیح ظهور میکنه. محتوم جلوه دادن نزد مردم، یعنی حتمی الوقوع این ماجرا. گفتن آشکش که خالته، حضرت مسیح رو میخواهی باید آرمگدون رو بخواهی. آرمگدون یعنی رویاروی جنگ بزرگ مسلمانان و اعراب با همه غربی ها. زمین سازی کردن برای اینکه مردم غرب مستعد بشن برای پذیرش جنگ بزرگ آخرالزمانی. ضمن آن که این سینما تا از دهه 60 مخصوصا تا به الان ابزار خوبی در دست مبلغان انجیلی بوده، ابزار خیلی قویه. تحقیر و تهدید و تهدید فرهنگ‌های غیر اسلامی، اصلا موضوع تحقیر اسلام و مسلمانان یک موضوع بزرگ در سینمای غربه. جای سخنرانی من نیست اینجا، اگر یه روزی لازم بشه سخنرانی بشه فقط راجع به این موضوع اسلام در سینمای غرب. از تمام قدرت سینما استفاده کردن، مسلمانان رو تحقیر کردن، اونها رو پابرهنه، بی تمدن، شکمباره، زنباره، عرب، وحشی، سوسمارخوار معرفی کردند. هم این مسلمانان رو تهدید معرفی کردند، هم تحقیرشون کردند. و بالاخره فرصتی بوده برای اینکه اینها بتونن مفاهیم مربوط به صهیونیست بین‌الملل رو ترویج بدن. صلوات بر محمد و آل محمد.